طبیعتاً گناه بسیار بزرگی است. ممنون هستیم از این شنونده گرامی که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. رادیو معارف نقطه آر نشانی وبگاه رادیو معارف هستش و نیز 3162 شماره سامانه پیامکی رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که اگر نظری در باره این برنامه یعنی برنامه پرسمان اعتقادی دارید به این سامانه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0936-70-86 سوال کردن: آیا خداوند با علم به این که حضرت آدم علیه السلام از میوه ممنوعه استفاده میکنه درخت ممنوعه را در بهشت قرار داده که دلیلی برای اخراج آدم و حوا از بهشت باشه؟
اینکه آدم و حوا باید به زمین می آمدن خب معلومه، خودم اولش فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، بنا نبود تو اون باغ برای دائم همیشه بمونن، حتما باید به زمین می آمدن، این مدرسه رو باید طی می کردن تا اینجا نسلشون تکثیر بشه، اینجا تو امتحان ها شرکت کنن خودشون و فرزندانشون و ذریهشون تا به مقصد برسن. مطلب دوم این که خب باید انسان سبک زندگی رو یاد می گرفت. اسکانش در اون باغ برای این بود که اولا در زمین چیزی نبود، نه خوراکی نه پوشاکی چی نبود، و ثانیا دوستو بشناسه دشمنو بشناسه، راه و چاه رو اونجا تشخیص بده، اونجا فهمید که ابلیس دشمنشه، دشمنه قسم خورده و او رو گرفتار میکنه. اون اهدافی که خداوند از اسکان آدم در اون باغ داشت اون اهداف حاصل شد، بنا هم نبود دائم اونجا بمونن. در یه جمله بخوایم مطلب رو از کنم بیان کنیم، این میگیم که خداوند تکوینن میخواست که انسان بیاد به دنیا زمین، گرچه تشریعن اونجا بهش گفت که لا تقرب حاضر شد، به آدم و حوا گفت که به این شجره نزدیک
نشید.
این اراده تشریعی خدا بود، اما اراده تکوینش این نبود. اراده تکوینش این بود که اینها بیان به زمین و منتها باید با این اراده برخی از اهداف حاصل میشد که حاصل شد. با نزدیک شدن آدم و حوا به اون شجره اون اهدافی که خدا متعال داشت حاصل شد.
بله بسیار خوب. بنابراین استاد در ابتدا نظر بر این بود که حضرت آدم و حوا در زمین مستقر بشن.
بله خودش گفت انی جانم فی الارض خلیفه. بله.
بله بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. آقای فرشاد خورسندی دو سوال از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن که من ابتدا سوال اولو میخونم. ایشون گفتن که میخواستم بپرسم تغییر چهره افراد به صورت و هیبت حیوانات مختلف در عالم برزخ واقع می شود یا در آخرت و در صحرای محشر؟
اولا که این تغییر صورت به این معنی نیست که اینها مثلا دیگه آدم نباشن. آدمند و خنزیر، آدمند و بوزینه، باید دقت بشه. ثانیاً در هر دو جا، منتها هر جایی در حال و هوای خاص خودش، در برزخ تمثل برزخی حیوان رو پیدا می کنن، در قیامت تجسم، یعنی یک تمثل برزخی دارن که اون تمثل میشه تمثل حیوانی، یک تجسم قیامتی دارن که اون تجسم میشه تجسم حیوانی.
استادی که میفرمایید مثلا شخصی، حالا قبلا هم روایتش رو فرمودید، با این سری مثلا خصوصیات و رذائل به شکل این حیوانات هست، حالا خوک مثلا، این در حالی که خوکه میفهمه انسانم هست، این دقیقا به چه شکله؟
بله مشکل همینه، یعنی عذاب همینه. خوک که از خوک بودنش قصه نمیخوره که. شما از بوزینه بپرسید که بهترین مخلوقی خدا خلق کرده کیه، میگه بوزینه. از بوزینه بودنش که ناراحت نیست،
نه،
حتی با آدم هم شوخی میکنه، آدم ها هم دست میندازه. او تصورش این نیست که آدم ها از او بهترن.
بله.
از بوزینه بپرسید نمیگه که آدم ها از بوزینه بهترن.
بله.
اون چی که اونجا اتفاق میفته اینه که طرف میبینه که انسان است و بوزینه.
بله.
یعنی اون درد و عذاب و رنجی که داره اینه که هم میفهمه که انسانه، هم میبینه تبدیل به بوزینه شده. اینه که عذابش
این عذاب. بله.
اینه که سخت براش.
استاد سوالشون ادامه هم داره، فرمودن سوال دومی هم دارن که البته نیز در همین مورد هستش، و آن این که چگونه میتوان از این مورد مطلع شد و در صدد جبران و احیانا اصلاح آن برآمد. حالا این اصلاح چه برای خودمون باشه چه برای دیگران؟
مادامی که انسان در دنیا هست و اختیار داره و کار دستشه، اون خصلت ها و اون ملکاتی که انسان تبدیل به حیوان میکنه اونا تغییر بده.
بله.
مثلا فرض کنید که پلشتی و بیغیرتی و چیزی از این قبیل یک ملکه ثانویه در فرد ایجاد میکنه که اون ملکه خوکی باشه، خنزیری باشه.
بله.
اگر این ملکه رو تغییر داد، با غیرت شد، علاقه به نظافت پیدا کرد، از پلشتی ها و کثافت ها دوری کرد، این ملکه دوم حاکم میشه، اون خوکی از بین میره. مادامی که در دنیاست میتونه این کارو بکنه. تو ادبیات فارسی ما اومده کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. این سگی ملکه است. بله. این سگی رو کنار گذاشت مردم شد. دست خودشه. انسان در دنیا این کارو میتونه بکنه. اما بعد از دنیا دیگه نمیشه.
بله.
دیگه در اول بالا دیگه این ملکات رو نمیشه تغییر داد.
استاد به خصوص در قیامت، حالا در برزخ ممکنه باز اتفاقاتی بیفته.
اونم در برزخ هم اگر خود انسان زمینش در دنیا ایجاد کرده باشه یا دیگران انقدر قوی باشن یا خود خدای متعال بخواد تفضلا کاری بکنه. که اینا احتمالاتش خیلی کمه.
کم است.
بله. اما در دنیا نه، در دنیا این کاملا امکان پذیره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از جناب آقای فرشاد خرسندی که سوالشون رو مطرح فرموده بودن. 329-10-551 و 552 با پی شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
الو، با سلام و تشکر از آقای محمدی به مجری محترم. خواهش مندم بفرمایید که آدمایی که تو جهنم هستن به آدمایی که تو بهشت هستن آیا هم دیگر رو میبینن یا نه؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. استاد، کسانی که در جهنم هستن یا در بهشت، اینا هم دیگر رو میبینن یا خیر؟
بله، هم دیگر رو میبینن، از حال هم خبر دارن. و یکی از بزرگترین عذاب‌های جهنمی‌ها اینه که جایگاهشون در بهشت بهشون نشون میدن. یعنی اگر کافر نبودید، اگر فاسق نبودید، در فلان نقطه بهش جای شما بود، در فلان جا جای شما بود. و اندوه و قصه و عذابی بالاتر از این نیست. و به بهشتی جایگاهش در جهنم نشون میدن. یعنی اگر مؤمن نبودی، اگر عمل صالح نداشتی، جایگاه در جهنم اینجاست. اون وقت شادی که انسان از این طریق به دست میاره، اون سرور و خوشی که از این حس به وجود میاد قابل وصف نیست. در واقع داریم که اگر مرگ در آخرت بود، مؤمن به خاطر دیدن جایگاهش در جهنم از خوشحالی میمرد و کافر به خاطر دیدنش در بهشت از قصه میمرد. ولی اونجا دیگه مرگی وجود نداره، ولی قصهش هست و شادی مؤمن هم هست. حتی با هم گفتگو هم دارن. مثلا فرض کن که جهنمی ها در قیامت میگن که صبر کنید تا ما از نور شما استفاده بکنیم. بهش میگن نه. میگن که از اون قضا آب و غذا به ما بدید. میگن این بر شما حرام است. این حرام، حرام تکفینیه، نه حرام تشریعی. قیل ارجو براکم فلتمسوا نورا. میگن که این نور باید از دنیا همراه خودتون می آوردید، برگردید به دنیا، از اونجا نور بردارید بیارید. در قرآن این گفتگوها نقل شده.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر عزیز شنونده. شنونده عزیز با شماره 0936258484 مطرح کردن درباره ماه مبارک رمضان که جناب استاد قرائت میکنن. ایشون فرمودن ممکن است انسانهای بسیار بد در ماه مبارک رمضان توفیق عبادت پیدا کنن و بخشیده شوند.
بله، مادام انسان در دنیا هست، بله میتونه. یک مثلا فرض کن پدر مادری دعا کنن این انسان بسیار بد بد برگرده، از اون بدیش برگرده. ما کم نداشتیم کسانی که برگشتن و بخشیده شدن. بله، در ماه مبارک رمضان درهای آسمان بازه، درهای رحمت خدا بازه، شیاطین به قل و زنجیر کشیده شدن، کمتر قدرت دارن که بخوان انسان رو گمراه کنن. زمینه برای بازگشت خیلی زیاد هست، البته اگه انسان ها تصمیم بگیرن و بخوان برگردن. پس مادامی که انسان در دنیاست، حتی یک ساعت قبل از مرگش تا وقتی که جان به گلو نرسیده، امکان بازگشت هست و خدا هم قبول میکنه. بله، موقعی که به حالت احتضار افتاد، اونجا دیگه بازگشت فایده نداره. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار. تا انسان به حالت احتضار نیفتاده، امکان بازگشتش هست. و ماه مبارک رمضان هم زمینه بازگشت خیلی مناسب تر و خیلی آسان تر هست. اینجا با اون شرایطی که رحمت خدا، سفره رحمت خداوند گسترده تر از هر زمانی است و به همین دلیل هم انسان ها خیلی راحت میتونن برگردن.
بله استاد، ولی حالا این که واقعا کسی کل سال قلبشو حالا با گناه اینا به سیاهی و تاریکی واقعا توفیق پیدا میکنه که اندک هستش؟
در صورتی که اراده بکنه و بخواد، بله، از طرف خدا محدودیتی نیست. تا خدا دوست داره کسانی که گناه کردند و دور شدن از او، خدا دوست داره که اینها برگردن.
بله.
در روایت داریم که خیلی خداوند خوشحال میشه، خوشحال میشه معنای خود خداییش، نه معنای ما.
بله.
از این بازگشت اینها خداوند خوشحال میشه.
بله. بسیار خوب، ان شاء الله که همه این توفیق رو پیدا کنن. متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز دیگری با شماره 0918-2029 سوال کردن، میگن پدر و مادر گناه میکنن بچه ها گرفتار میشن، آیا این جمله درسته؟
بله، اینکه ممکنه که پدر و مادر کاری کنن که نتیجهش دامنگیر بچه ها هم بشه هست. اما چند نکته باید توجه کرد. نکته اول این که خب برخی از گناهان پدر و مادر، فرض کن اگه پدر مادری اهل شرب خمر باشن، ممکنه بچه هاشون عقب مانده بشن، خب این دامن بچه ها رو گرفته. یا بخوان ظلم کنن به یتیم های مردم، ظلم کنن، ممکنه خودشون اگه بمیرن به بچه های خودشون ظلم بشه. اما این عمومیت نداره. مطلب دوم این که این گرفتاری بچه ها به شکل علت تامه نیست که بگیم گناه پدر و مادر علت تامه گرفتار شدن بچه هاست.
من.
نه به شکل علت ناقصه، در کنارش علل و عوامل فراوان دیگری هم هست. مطلب بعد این که باز فرزندان اختیار دارن که از اون گناه خودشون نجات بدن، عواملی به کار بگیرن که اون مقدار علتی که از پدر و مادر رسیدون خونسا بشه و بیخاصیت بشه. مطلب بعد این که به خاطر اون گرفتاری هایی که فرزندان ناخواسته از پدر و مادر تحمل کردن، خداوند بهشون عوض خواهد داد. اون رنج ها و درد ها آلامی که از این طریق دامنگیر بچه ها شده، اونها توسط خدای متعال جبران خواهد شد و عوض داده خواهد شد. و مطلب بعد این که فرزندان اگر همون راه رو برن، خب این مسیر ادامه داره. اما اگه برگردن از اون راه، چون به هر حال اختیار دارن، عقل دارن و میتونن اون راه رو عوض کنن، وقتی قطع میشه این مسیر، اونجا قطع میشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما سروران عزیز هست. در پایان برنامه بار دیگر آغاز سال نو، بهار طبیعت را که مقارن شده با این ایام باورکرد، ماه مبارک رمضان، خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. آرزوی سالی پر از برکت، صحت و سلامتی برای همه شما عزیزان داریم. به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه برنامه پرسمان اعتقادی که براتون پخش کردیم و تقدیمتون شد. اما دعوت میکنم از این لحظه شنونده گنج سعادت باشی. چقدر خوبه ها آدم به گنجهای سعادت دست پیدا کنه. بله،
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما مهمانان خدای تبارک و تعالی در این ماه عزیز، ماه رمضان، و امیدوارم که انشالله طاعات و عبادات همتون مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه. برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف، و امروز که مقارن هست با سال روز ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین، این روز رو محضر همه شما مهمانان الهی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله به دعای خیر جناب ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها خدای تبارک و تعالی امروز یک عنایت خاص برای همه ما در نظر بگیره. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که معارفی رو یاد بگیریم که با اون معارف و عمل کردن به اونها فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. با توجه به اینکه امروز مصادف هست با سال روز ارتحال حضرت خدیجه سلام الله علیها، استاد فلاح قراره که انشاءالله در خصوص ام المؤمنین برای ما بیشتر صحبت بکنن و ما از جنبه‌های اخلاقی اون بزرگوار بیشتر آگاهی پیدا بکنیم. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول، تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، عبادتتون و عبادت عزیزان شنونده قبول باشه انشاءالله. سال وقت ارتحال بانوی هوش و بندگی و اخلاق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه امروز سال روز وفات حضرت خدیجه هست، ظاهرا بنام در خصوص این بزرگواری.
خواهش میکنم. امیدوارم که اندازه مجال بتونم اون چی که مد نظرم هست خدمت شما و عزیزان شنونده ارائه کنم. مقام و فضائل اخلاقی حضرت خدیجه کبرا فراتر از این حرفا که بشه احصا کرد، گرچه بعضی ها کتاب نوشتن و زحمت کشیدن و هنوز در منابع مذهبی ما و روایات ما و تاریخی ما چه گزاره هایی که قابلیت داره ازش استفاده های تازه و جدیدی بشه. اولین مقام که از ایشون گزارش شده سیده نساء العالمین در دوره خودشون، مادر فضائل در دوره خودشون بفرمایید، ختم سیادت در فضائل و سربانو در فضائل اخلاقی و مقامات آسمانی. فضیلت دوم ام المؤمنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاته. خب این آیه صرف نظر از حکم فقهی که داره جایگاه مادری و تربیتی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو میرسونه، چه که بفرمایید پشت اهل ایمان به حساب میاد، پشتوانه و پناهگاه اهل ایمان در دینداری و سلوک دینی. احزاب آیه 6، اول بانویی که به آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علی ایمان آورده بودن و آقا رسول الله فرمودن صدقت نهی نکذبن الناس، وقتی تصدیقم کرد و به من ایمان آورد که همه مردم تقریبا آقا رسول الله رو تکذیب میکردن، یعنی در شرایط کفر این زن، این بانو قد قامت ایستاد از آقا رسول الله دفاع کرد با ایمان آوردن به آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه در اون شرایط سخت و تلخ و سنگین. مورد چهارم، مقام وزارت و مشاورت برای آقا رسول الله، بفرمایید برای بزرگترین پیامبر خدا. باز آقا رسول الله فرمودن وازرتنی علی دین الله. دقت بفرمایید که نه وزارت و مشاورت در امور عادی اقتصادی، در دین خدا وزیر من به حساب می اومد، بال من به حساب می اومد، مشاورت می داد و وزارت می کرد. مورد بعدی، مباهات خداوند به خدیجه کبرا. آقا رسول الله خطاب به حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمودن که خدای متعال هر روز چندین مرتبه با تو بر ملائکه ویژه و بالادست مباهات می کن، کل یومن مرارن. مورد بعدی، از برگزیدگان خدا به حساب میاد حضرت مادر. ان الله اختار من النساء اربعا، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. مورد بعدی، خدای متعال و حضرت جبرئیل به خدیجه سلام دادند. وقتی آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه شب معراج به معراج رفته بودن، جبرئیل محضر آقا رسول الله عرضه داشت که حاجتی انتقره علی خدیجه. حاجتی، خیلی عجیبه، خیلی شگفت انگیزه، فرشته وحی حاجتی رو محضر آقا رسول الله تر میکنه و ارائه میکنه که درخواست و خواهششه، و اون اینکه سلام من رو به خدیجه سلام الله علیها برسون. من الله و منی،
به به،
آره، حاجتی انتقر علی خدیجه من الله و منی السلام. حقیقتا باید خطاب به حضرت مادر گفت و عرضه داشت که مادر جان تو کی هستی؟ به شدت باهوش، باهوش در بندگی و اوه این همه هوش در عبودیت و هوش در اخلاق. با من بگو تا کیستی؟ مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی؟ اشکی بگو، آهی
بگو.
بگو خدا حق داشت به تو سلام برسونه ای مادر، جبرئیل حق داشت به تو سلام برسونه، تو ملکه انفاق و دهش و بخشش، تو رو به محمد امین قسم که به ممار از اغناهم ينفقون قسم که از اون سلامی که دریافت کردی سرصدقه سلامتی بچهات به ما هم بده پر کامل. ان الله یجزی المتصدقین، و ما هم انشاءالله از اون سلام سهم ببریم. مورد بعدی، یکی از با فضیلت ترین زنان بهشت به حساب اومده. آقا رسول الله فرمودن که ان الله عز و جل امرنی ان ابشر خدیجه، خدا به من امر کرد به خدیجه ارسبت که بشارت بدم که در بهش خانه اختصاصی داره با دیوارهای از زمرد که هیچ غم و اندوهی اونجا راه نخواهد داشت. و چش اینه، به نظر من اون نگاه استیادی خودم رو عرض میکنم، و اون این که از بس که غم مسلمان ها رو خورد و از بس که غم مؤمنین رو خورد، دیگه در جایگاه ویژه در بهش بدون هیچ غم و اندوهی. مورد بعدی، ملکه اقتصاد در جهان عرب، بازارشناس بلد کار بودن مادر، قابل، باهوش، باهوشتر از خیلی ها که بفرمایید مدعی بودن، کاروان های تجاری بزرگ، عوامل و نیروهایی داشتن که زمستان و تابستان برایشون داد و ستد می کردن، به اطراف می رفتن، به اکناف مثل شام می رفتن. فر رحلتین، رحلت الشتا و سیف، آره، همون که تو سوره قریش آیه دو اومد. یکی دو بارم حضرت محمد امین صلوات الله و سلام علیه رو مدیر عامل تجاری خودشون کرده بود. مورد بعدی، مادری حضرت فاطمه سلام الله علیها. مادر فاطمه بفرمایید یعنی مادر شخصیتی که فاطمه از هر چه بدی و آلودگی قبلا عرض کردیم بر کنار و پاکی بود. مادر کسی که از جهل جداست، مادر کسی بودند که خودش و شیعیانش از آتش دوزخ بیرونن، مادر کسی بودند و شدند که امر ولایت از طمع اقوام و طوایف مختلف واسطه اون دختر و فرزند بریده شده بود و قطع شده بود. خدیجه سلام الله علیها مادر فاطمه است، مادر شخصیتی که فاطمه همه خلایق از کنه معرفتش محرومه. به شدت باید قابلیت در کار باشه، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر العطیات به قدر القابلیت، دهش ها بخشش های خدای متعال به اندازه ظرفیت ها و قابلیت ها و لیاقت هاست. اگر زهرای مرضی سربانو من الاولین و الاخرین چه حجورون تابت و طهارتی حضرت خدیجه داشت که این دردانه از دامن او به دنیا اومد، خیلی قابل، هنوز ناشناخته به گمانم، از جمله اینکه فاطمه کوثر دیگه سلام الله علیها، بسم الله الرحمن الرحیم انا اتینا کل کوثر فصل لربک وانهر ان شانک هو الابتر، در حقیقت مطابق با تفسیر مشهور کوثر یعنی خیر کثیر.
بله،
پس خدیجه مادر کوثره، مادر خیر
کثیره،
خیر کثیر. کوثر یعنی خیر کثیر، جناب اتابکی خیر کثیر اگه بخواد خودش رو در معقولات نشون بده میشه حکمت، میشه حکمت الهی. یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن
کثیرا،
بقره 269. فقط اونایی که دارای لبند و مغزای اندیشه رو دارن اونا میدونن اینجا چه خبره. خیلی با کمالات بوده که از آقا رسول الله از شخصیتی سر تا پا حیا دلبری کرده، دنیا دنیا فضیلت، آخرت آخرت فضائل، وجود در وجود با همه مراتبش توحید و عقیده بود مادر جان، مادر جان ما فضیلت و اخلاق بود مادر جان ما، پاک پاک زندگی، بلکه زندگی پاک در دامن او و بر دامان او آرامش داشت، اجورون تابت و طهارت، الگوی نقدی برای پاکی و طهارت همه در جامعه بشری، ویژه جامعه شیعی خودمون، به خصوص بانوان سرزمین عزیزمون ایران. بفرمایید در عقیده توحیدی، در اخلاق توحیدی، در زندگی موحدانه به شدت باهوش بود و برگزیده خدای متعال بود. از هوشش بوده که رسول الله رو از همه بیشتر میفهمید و زودتر از همه بین زنها به آقا رسول الله ایمان آورد. به شدت تکرار میکنم، هوش در توحید، هوش در اخلاق توحیدی، هوش در زندگی پاک توحیدی، عمدن دارم عرض میکنم، و در عبودیت به شدت زرنگ بود، هوش بندگی داشت. خیلی دلم میخواد برجسته بشه که اگر کم میگذاریم از بندگی زیر سر کسری ما در هوش و عبودیت ماست. حضرت آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه بفرمایید جناب اتابکی حق داشت به این بانو عشق بورزه، اخلاق مال آدمای باهوش، خیلی زرنگ بوده، هوش اخلاق داشت، ملکه اخلاق شده بود، ملکه عشق در گروه ولایت، بفرمایید ملکه محبت در گروه چشم و دل پاک. فراوان فضیلت داشت، نه فقط در دنیا بلکه در آخرت هم که عرض کردم از بهترین بانوان بهش و با فضیلت ترین اونا به حساب میاد. چند نمونه عرض میکنم: تواضع در مقابل آقا رسول الله، عشق غیر قابل وصف نسبت به آقا رسول الله. دارم ذیل عنوان ملکه اخلاق عرض میکنم: تواضع در مقابل آقا رسول الله، عشق غیر قابل وصف نسبت به آقا رسول الله. که وقتی آقا رسول الله داستان تزویج و خواستگاری تمام شده بود، فلما قام محمد صلی الله علیه و آله و سلم لیذهب مع ابی طالب، خواستن با عموشون ابی طالب مجلس رو ترک کنن، قالت خدیجه سلام الله علیها الی بیتک، میخوای بری؟ فبیتی بیتک، خانه من خانه توست و انا جاریتک، من منبت کنیزتم. به شدت متواضع، میگم از بس که رسول الله رو در اون جایگاه و مقامش فهمیده بود این تواضع سترگ و بزرگ رو نسبت به حضرت داشت. خب پیغمبر دشمن زیاد داشت، وقتی از خونه بیرون میومد خدیجه بیتاب و نگران میشد. همینجا عرض کنم ارتباط رازگونه اینجا از جمله حضرت خدیجه با فاطمه زهرا در ذهن خودشون داشتن. پیغمبر وقتی از بیرون برمیگشت، حضرت خدیجه عرض میکرد که وقتی شما نبودید این طفل در شکم من با من حرف میزد و منو دلداری میداد. و در شکم مادر حضرت فاطمه زهرا خطاب به حضرت خدیجه و مادر جان میگفت ناراحت نباش، خدا با ماست. چون در فراق و فقدان این فاصله کوتاه از آقا رسول الله جدا میشد، بیتاب میشد، به شدت دل داده و واله و شیدای آقا رسول الله بود. حضرت زهرا عرضه می داشت به محضر مادر که لا تحزنی ان الله معنا، خب من عنوان ذکر میکنم. عشق حضرت خدیجه به رسول خدا دو طرفه بودا و کان لها محبن.